فصل سوم. آیا کسی که تسلیم شود هرگز برنده نخواهد شد و یک برنده هرگز تسلیم نمی شود؟ آنچه تکاوران نیروی دریایی، بازی‌های کامپیوتری، کسانی که به صورت سنتی ازدواج کردند و وطمن می‌توانند در مورد ثبات قدم و تسلیم نشدن در زمان‌های سخت که دستیابی به موفقیت دشوار است به ما یاد دهند. همه چیز از یک کتاب کمدی شروع شد. داستان کالیمان برای آلفردو کوینونز هینوجوسا، پسری که داشت در روستای کوچک و فقیرنشین پالاکو در مکزیک زندگی می‌کرد، یک داستان الهام بخش بود. کالیمان کسی بود که برای عدالت می‌جنگید. او قدرت‌های ماورایی داشت ولی تمام آنها را با سخت کوشی و اصول خاصی به دست آورده بود. آلفردو برای هرچه بیشتر شبیه شدن به قهرمان خود، روزهای زیادی را صرف تقلید از حرکات رزمی عجیب و غیر ممکنه کالیمان می کرد. کالیمان همان چیزی است که یک پسر جوان به آن نیاز دارد. وقتی که بحران اقتصادی در کشورش بیداد می کند. وقتی که خانوادهش پمپ بنزینی را که تنها وسیله معاش آنهاست از دست می دهند. وقتی مادرش ناچار است برای کمک به مخارج خانه برای فاحشه های روسپیخانه محلی لباس بدوزد. وقتی خواهر کوچکترش به خاطر بیماری جان خود را از دست می دهد. در صورتی که اگر به جای زندگی در روستایی با فاصله یک ساعته از کلینیک محلی در مکزیک در ایالات متحده زندگی می کردند، این بیماری به سادگی قابل درمان بود. آلفردو می خواست زندگی بهتری داشته باشد تا اینکه یک روز شانس به او رو کرد. وقتی آلفردو 15 ساله بود، عموی او در کالیفرنیا زندگی می کرد و به عنوان سرکارگر یک مزرعه درآمد خوبی داشت. آلفردو از این فرصت استفاده کرد. تابستان به عمویش ملحق شد و آنقدر سخت کار کرد که وزن او پایین آمد و به 92 پوند رسید. ولی در عوض، در حالی که پول کافی برای تأمین مخارج کل آن سال خانواده‌اش را به دست آورده بود، به خانه خود در مکزیک برگشت. راه حل بلند مدت بسیار واضح بود. اگر او می‌خواست زندگی بهتری داشته باشد و اگر می‌خواست به خانواده‌اش کمک کند، باید بار دیگر از کشور خود خارج می‌شد. آلفردو نقشه کشید. منتظر ماند و سپس با تمام سرعت حرکت کرد. ولی خیلی زود توسط گشت مرزی دستگیر شد. آنها آلفردو را به خانه برگرداندند. ولی او باید به عزیزان خود کمک می کرد. آیا اگر کالیمان می خواست از مرز عبور کند، اجازه می داد گشت مرزی جلوی او را بگیرد؟ خیر. پس جلوی آلفردو را هم نمی توانستند بگیرند. آلفردو پس از انجام آماده سازی های بیشتر مأموریت خود را عملی کرد. نقشه‌ای به ظاهر غیر عملی تر راهی کرد. از ایالات متحده عبور کرد و در نهایت به شهر استوکتون در کالیفرنیا رسید. جایی که می توانست کار کند و برای خانواده‌اش پول بفرستد. او بلد نبود به زبان انگلیسی صحبت کند. ولی می دانست که همین مسئله مانع پیشرفت او خواهد شد. به همین خاطر با وجود اینکه 12 ساعت در روز و 7 روز در هفته کار می کرد و اوایل هم در ماشین خود زندگی می کرد، درس خود را شروع کرد و شبها در کلاس‌های کالج محلی درس می خواند. هر شب با بوی بدی مثل بوی تخم مرغ گندیده وارد کلاس می شد. چون کار او در طول روز ریختن گوگرد در مخزن قطارها بود. ولی نام او مرتب در فهرست دانشجویان نمونه قرار می گرفت. طولی نکشید که آلفردو موفق شد مدرک فوق دیپلم خود را دریافت کند. وی با نمرات عالی و تشویق معلم‌های خود وارد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا شد که یکی از بهترین دانشگاه‌های آن کشور محسوب می‌شد. او این بار به جای تخم مرغ گندیده با بوی شبیه بوی چربی ماهی که در طول روز در بندر از ماهی‌ها جدا می‌کرد وارد کلاس می‌شد. ولی دوره لیسانس خود را در رشته روانشناسی کامل کرد و با افتخار فارغ التحصیل شد. زمستان‌های کمبریج برای آلفردو که تمام عمر خود را در مکزیک و کالیفرنیا گذرانده بود، سخت و وحشتناک به نظر می‌آمد. ولی او بالاخره وقتی وارد دانشکده پزشکی هاروارد شد، یاد گرفت با این مسئله کنار بیاید. اگرچه تازه چند سال از انگلیسی یاد گرفتن او گذشته بود، ولی انگار ورود به دانشگاه هاروارد خیلی هم برایش ترسناک نبود. آلفردو موفق شد با زن رؤیاهای خود ازدواج کند و شهروند آمریکا شود. وقتی مدرک پزشکی خود را دریافت کرد، دختر او گبی 6 ماهه بود. امروز دکتر کیو که همه او را می‌شناسند، یکی از بهترین جراحان مغز و اعصاب در ایالات متحده و تقریباً در کل دنیا است. او در طول 1 سال صدها عمل جراحی در بیمارستان جانز هاپکینز که نام آن همیشه در لیست بهترین بیمارستان‌های کشور قرار دارد انجام می‌دهد. آلفردو برای خودش مطب زده و در دانشکده پزشکی هم آنکولوژی و جراحی مغز و اعصاب تدریس می‌کند. شاید آلفردو زندگی دیگران را با حرکات رزمی و مشت و لگد نجات ندهد، ولی کالیمان به او افتخار خواهد کرد. این مسئله باعث مطرح شدن سوالات مهمی می شود. آخر چطور می شود کارگر مزرعه‌ای که به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده، از پسری با شرایط بسیار بد که اهل ناکجا آباد است، به بزرگترین جراح مغز دنیا تبدیل شود؟ او چگونه با وجود کارهای سخت، شرایط سخت، تبعیض‌ها و شکست‌ها دوام آورد، در حالی که حتی نمی‌توانست به زبان آن کشور هم صحبت کند؟ او چگونه توانست چنین کاری را انجام دهد در حالی که ما حتی نمی‌توانیم بیشتر از 4 روز رژیم خود را نگه داریم و یا حتی 1 سال به صورت مرتب به باشگاه برویم؟ طبق آنچه در فرهنگ ما مدام تکرار شده، ثبات قدم یا به عبارتی ایستادگی در یک کار، سخت کوشی و تسلیم نشدن رمز موفقیت است. اغلب اوقات این حرف صحت دارد. یکی از دلایل اصلی تفاوت در میزان دستاوردهای افرادی که هوش و استعداد یکسانی دارند، ثبات قدم آنهاست. آیا معدل میانگین میلیونرها، یعنی 2.9 که در فصل اول به آن اشاره کردیم را به خاطر دارید؟ جالب است بدانید که این افراد علارغم نداشتن موفقیت‌های چشمگیر در زمینه تحصیلی، در تمام مصاحبه‌های خود می‌گویند معلم‌های مدرسه به عنوان قابل اعتمادترین دانش آموزان از آنها یاد می‌کردند. این افراد ثبات قدم داشتند. اما آن گروه از افراد به شدت عجیبی که ما آنها را هنرمند می‌نامیم چطور؟ هاوارد گاردنر در کتاب خود تحت عنوان ذهن‌های خلاق موفق‌ترین هنرمندان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که افراد خلاق تجربیات خاص خود را دارند. این افراد بسیار بلند پرواز هستند و همیشه هم در کار خود موفق نیستند. ولی وقتی شکست می‌خورند، زمان زیادی را صرف قصه خوردن نمی‌کنند، بلکه سعی می‌کنند از آن شکست برای تلاش‌های بعدی خود درس بگیرند. کار آنها هم به نظر چیزی شبیه داشتن ثبات قدم است. البته موضوع فقط پول و درآمد نیست. تحقیقات آنجلا داکورس در دانشگاه پنسیلوانیا نشان می‌دهد بچه‌هایی که ثبات قدم بیشتری دارند نسبت به همسن و سالان خود شادتر، سالمتر و دوست داشتنی‌تر هستند. ظرفیت افرادی که علارغم شکست‌های مکرر به تلاش خود ادامه می‌دادند در 31% افرادی که مورد مطالعه قرار گرفتند با نگرش خوشبینانه آنها به زندگی و در 42% آنها این مسئله با رضایت بیشتر از زندگی در ارتباط بود. به نظر معقول می‌آید ثابت قدم باشید تا موفق شوید. و حالا یک سوال ساده مطرح می‌شود. پس چرا این کار را انجام نمی‌دهیم؟ یکی از دلایل این است که ما فکر می‌کنیم می‌دانیم ثبات قدم از کجا ناشی می‌شود. و همانطور که در این فصل متوجه خواهید شد، ما اشتباه فکر می‌کنیم. دلیل دوم این است که اگرچه ثبات قدم می‌تواند موجب موفقیت شود، ولی این داستان یک روی دیگر هم دارد که هیچ یک از والدین به فرزندان خود و هیچ یک از معلم‌ها به دانش آموزان خود در مورد آن چیزی نمی‌گویند. گاهی اوقات دست کشیدن از یک کار بهترین انتخاب است. تسلیم شدن اگر در شرایط درستی انجام شود میتواند برای شما موفقیت‌های بسیار بزرگی به همراه داشته باشد. حالا دلایلی را که به آنها اشاره کردیم مورد بررسی قرار می‌دهیم. از دلیل اول شروع می‌کنیم. واقعاً ثبات قدم از کجا نشأت می‌گیرد؟ در پاسخ باید بگویم از داستان‌ها. شما لازم نیست در شهری فقیرنشین در مکزیک بزرگ شده باشید، ولی به یک کتاب کمدی مثل کالیمان نیاز دارید. مسخره به نظر می آید؟ برای فهمیدن این موضوع بیایید به افرادی که نسبت به هر کس دیگری سرسخت بودن را بیشتر از تسلیم شدن بلدند نگاهی بیاندازیم. این افراد کسانی نیستند جز تکاوران نیروی دریایی. جیمز واترز همیشه رؤیای تبدیل شدن به بهترین بازیکن آماتور در آمریکا را در سر می پروراند، ولی هرگز خودش را بیشتر از یک شناگر متوسط نمی دید. او تسلیم نشد و در حالی که همیشه سخت کار می کرد و نسبت به توانایی های خود برای پیشرفت خوشبین بود، به کار خود ادامه داد. بالاخره یک روز در چند قدمی رسیدن به رؤیای خود قرار گرفت. جیمز به عنوان بازیکن باسابقه تیم شنای دانشگاه قرار بود در مقابل دانشگاه براون به رقابت بپردازد. برای اولین بار رؤیای او برای کسب مقام بهترین بازیکن آماتور در آمریکا داشت به حقیقت می‌پیوست. ولی بعد از پایان دور اول ناگهان به کناری استخر برخورد کرد و درد شدیدی در دست خود احساس کرد. چند ساعت بعد عکس رادیولوژی نشان داد که دست او شکسته است و به مدت دو هفته قادر به شنا کردن نیست. وقتی دوباره به استخر برگشت، باید در حالی که دست خود را گچ گرفته بود، آموزش می‌دید. جیمز از تمرین‌های خود عقب افتاده بود و تمام شانس خود را برای رسیدن به رؤیای خود در لیگ دانشگاه از دست داده بود. بدتر از این نمی‌شد. اگرچه شانس خود را از دست داده بود، ولی رؤیایش را هرگز. جیمز به من گفت: تا دو سال بعد از آن شبها کابوس می دیدم. خواب می دیدم که هر بار چیزی را لمس می کنم دوباره بخشی از وجودم شکسته می شود. نمی توانستم فکر آن را از سرم بیرون کنم. جیمز یک کار نیمه تمام داشت. داستان‌های امیدوار کننده‌ای که برای خودش تعریف کرده بود به واقعیت نپیوسته بودند و حالا او می‌خواست که این اتفاق بیفتد. درست است که دیگر بهترین بازیکن آماتور آمریکا نمی‌شد، ولی این ماجرا باید خاتمه پیدا می‌کرد. این گونه شد که جیمز 6 سال بعد و در فاصله 300 هزار مایل دورتر دوباره شنا را شروع کرد، ولی این بار در شرایطی کاملا متفاوت، در آموزش خسته کننده ی هفته جهنمی دوره تخریب زیرابی. 110 ساعت بیخوابی، ساعتها حمل یک الوار بر روی سر، دویدنها و شنا کردنهای بی پایان. جیمز با 6 فوت و 2 اینچ قد، 220 پوند وزن و ظاهر 4 شانه شبیه تصویر هالیوودی یک تکاور بود. در واقع اکثر افراد در نیروی دریایی چنین ظاهری نداشتند و همین مسئله کار او را سخت تر می کرد. وقتی که افراد به صورت گروهی باید قایقی را روی سرشان حمل می کردند و می دویدند، قد بلند جیمز باعث می شد که بیشتر وزن قایق روی او وارد شود و فشار بیشتری متحمل شود. و حالا نوبت دوری وحشتناک آزمون هست چه بود؟ شما با تجهیزات قواسی زیر آب هستید. یک مربی رگولاتور را سریع از دهان شما بیرون می کشد. شلنگ هوای شما را گره می زند و با بیرحمی شما را رها می کند تا برای هوای بیشتر تلاش کنید و دست و پا بزنید. مغزتان فریاد میزند که تو قرار است بمیری. همزمان که مربی با شبیه سازی طوفانی که یک تکاور ممکن است به هنگام مواجهه با موج سهمگینی از جریان زیر آب در یک اقیانوس با آن روبرو شود به اذیت کردن شما ادامه می دهد، شما باید سعی کنید تجهیزات خود را درست کنید. تمام مدت مغز شما با ترس و اضطراب در تکاپوست. به هر یک از کسانی که در دوره تخریب زیرابی شرکت کرده اند، 4 بار فرصت داده می شود در آزمون حوضچه قبول شوند. چون آنها واقعاً به 4 بار نیاز دارند. کمتر از 20% آنها همان دفعه اول موفق به گذراندن دوره می شوند. روز بعد باید زمان بیشتری روی شنها بدوید. بیشتر از قبل بیخوابی بکشید و حتی شاید از هواپیما هم پایین بپرید. بسیاری از افراد و البته طبق آمار اکثر افراد طاقت نیاورده و تسلیم می شوند. جیمز داشت توان خود را از دست می داد. ولی هر بار به کابوس ها و رؤیاهایش فکر می کرد و با اعتقاد به این که می تواند عمل کرد بهتری داشته باشد دوباره به داخل آب برمی گشت. 94% از اعضای کلاس تکاوری رد شدند. از میان 256 نفری که وارد کلاس شده بودند، فقط 16 نفر موفق به گذراندن آن دوره و اخذ درجه تکاوران نیروی دریایی شدند. جیمز واترز هم یکی از آن افراد بود. بالاخره کابوس‌های او پایان یافت.